ترانه ها لبریزه. منو چون چشمه سپیده، منو تو باقی که قد کشیده، منو تو با هم به روزگارا برای ایران، برای ایران، منو تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم. منو تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم. منو تو با هم برای ایران.
خیلی متشکرم از این که همراه ما هستید. چند آگهی بازرگانی بشنوید و سپس دعوت میکنم با برنامه 8 صبح همراه باشید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگم بهت واسه، حتی تو گل و ماسه.
مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
کارها رو باید به مردم واگذار کنیم.
مسائل اساسی
اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی 8 صبح. رادیو
به نام خدا و سلام، من جاله اکبری هستم. امیدوارم امروز رو خوب و پر انرژی شروع کرده باشید و 50 دقیقه پیش رو کنار ما بمانید. صبحتون بخیر باشه. اینجا 8 صبح رادیو اقتصاد، مجله تحلیلی خبری این ایستگاه رادیویی، جایی که هر روز تلاش میکنیم از دل اخبار و اتفاقات اقتصادی و اجتماعی به سراغ دغدغه‌های واقعی مردم بریم، از قیمت کالاها و بازارها تا سیاست‌های کلان اقتصادی، از معیشت خانوارها تا آینده کسب و کارها. در کنار شما هستیم تا پرسش‌های روز رو مطرح کنیم و پاسخ‌ها رو از زبان مسئولین و کارشناسان بشنویم. در 8 صبح صرفاً به روایت مسائل بسنده نمی کنیم. ما معتقدیم هر مسئله ای اگر درست شناخته بشه میتونه به یک مسیر برای اصلاح و بهبود تبدیل بشه. به همین دلیل تلاش می کنیم در فضای کارشناسی و مبتنی بر گفتگو میان مردم، مسئولان و صاحب نظران، پلی برای فهم بهتر واقعیت‌های اقتصادی کشور ایجاد کنیم، با نگاهی که هم مطالبه‌گر است هم به آینده امیدوار. این روزها خاموشی دیگه فقط به معنای قطع چند ساعته برق نیست. پشت هر خاموشی خط تولیدی قرار داره که متوقف میشه، کسب و کاری که بخشی از درآمدش رو از دست میده و خانواده‌ای که ناچار برنامه روزانه خودش رو با محدودیت‌های تازه تنظیم کنه. از کارگاه‌های کوچک و مشاغل خانگی گرفته تا صنایع بزرگ، ناترازی برق به یکی از ملموس‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شد. در شرایطی که جهان با تحولات ژئوپلیتیکی، نااطمینانی‌های ناشی از جنگ و رقابت بر سر منابع انرژی روبروئه، مفهوم امنیت انرژی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده. امروز تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی کشور تنها یک موضوع فنی نیست، بلکه بخشی از امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه محسوب میشه. پرسش اینجاست که آیا ناترازی برق در کشور به یک وضعیت مزمن تبدیل شده و تا چه اندازه برای مواجهه با شرایط بحرانی و افزایش تقاضا آمادگی داره؟ امروز در هشت صبح به سراغ این موضوع میریم که قطعی برق چه هزینه ای رو به مردم و اقتصاد کشور تحمیل میکنه، سهم مصرف و الگوی استفاده از انرژی توی این شرایط چیه و برنامه توسعه نیروگاه های کشور تا کجا پیش رفته و مهمتر از همه چطور میشه تاب‌آوری شبکه برق و اقتصاد رو در شرایط ناترازی و بحران های احتمالی افزایش داد. در حد بذاریم راجع به این موضوعات صحبت میکنیم. شما هم به ما بگید تولید کنندگان محترم، چه کارگاه های بزرگ و کوچیک، چه در صنایع مختلف فعالیت میکنید، راجع به موضوع برنامه و تجربتون با 30036-37 با ما در ارتباط باشید.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
قطعی‌های مکرر برق در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده. خاموشی‌ها تنها به قطع برق منازل محدود نمی‌شه، بلکه فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی، کسب و کارهای کوچک و مشاغل خانگی رو هم مختل می‌کنه. توقف تولید، کاهش درآمد، آسیب به تجهیزات و تأخیر در ارائه خدمات بخشی از هزینه‌هایی که ناترازی انرژی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنه.
خود بحث ناترازی، آنچه که داره به صنعت تحمیل می شود، عدم النفعی است که از محل ناترازی داره بهش تحمیل می شود. سال 1403 این عدد 303 همت بود. 1403 303 همت عدم النفع از محل عدم تولید بوده در صنعت ما. سال 1404 473 همت بوده. امسال قطع به یقین درصد فزاینده‌ای خواهد بود و من از همین الانم باید آلارم این رو بدم، مخصوصا در نیمه دوم سال سونامی بیکاری رو. اگر ما همین الان فکر عاجل نکنیم در مورد بحث ناترازی در حوزه صنعت رو.
صحبت‌های آقای مسعود شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت سمت رو با هم شنیدیم. صنایع کوچک به دلیل نداشتن امکانات تامین برق اضطراری بیشترین آسیب رو از خاموشی‌ها می‌بینن و در بسیاری از موارد با کاهش تولید یا افزایش هزینه‌های خودشون مواجه میشن. همچنین مشاغل خانگی و کسب و کارهای اینترنتی که به برق و اینترنت وابسته هستن، با هر قطعی برق بخشی از درآمد و مشتریان خودشون رو از دست میدن. در سالهای اخیر افزایش مصرف برق، رشد استفاده از وسایل سرمایشی، فرسودگی بخشی از شبکه و افزایش تقاضا باعث شده فاصله میان تولید و مصرف برق بیشتر بشه. اگرچه اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی ضروریه، اما حل این مشکل تنها با کاهش مصرف امکان‌پذیر نیست و توسعه زیرساخت‌های تولید برق هم باید با جدیت دنبال بشه. در همین راستا ساخت نیروگاه‌های جدید، افزایش راندمان نیروگاه‌های موجود، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مثل نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و نوسازی شبکه انتقال و توزیع برق از مهمترین راهکارهای کاهش ناترازی انرژی به شمار می‌رند. از سمت دیگه با توجه به شرایط بحرانی و تهدیدهای احتمالی، افزایش تاب‌آوری انرژی اهمیت بیشتری پیدا کرده. توسعه نیروگاه‌های کوچک و پراکنده، استفاده از سامانه‌های خورشیدی در ساختمان‌ها، تأمین برق اضطراری مراکز حیاتی، مقاوم‌سازی شبکه برق و مدیریت هوشمند میتونه پایداری شبکه رو افزایش بده و خسارت‌های ناشی از خاموشی‌ها رو کاهش بده. در نهایت ناترازی انرژی تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه مسئله اقتصادی و راهبردیه. عبور از این چالش نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، توسعه ظرفیت تولید، افزایش بهره‌وری و همراهی مردم در مدیریت مصرف تا هم امنیت انرژی کشور حفظ بشه و هم فشار کمتری به مردم و فعالان اقتصادی وارد بشه.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
بسیار خوب، موضوع به صورت کامل تبیین شد برای مخاطبین عزیزمون. امیدوارم که به این مسائل بتونیم پاسخ بدیم، مسائل و صحبتهایی که در بسته‌ای که خانم پیراسته همکار خوبمون برامون آماده کرده بودن مطرح شد. بریم سراغ اولین مهمان ارزشمند برنامه. خانم دکتر آترینا اوری با ما هستن، کارشناس محترم انرژی. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام علیکم، احوال شما؟ خیلی ممنونم، متشکرم. شما خوب هستید؟
خدا رو شکر. خانم دکتر زنده باشین. ناترازی برق تا چند اندازه محصول الگوی مصرفه؟ چه بخشش هم برمیگرده به عقب ماندگی در توسعه زیرساخت‌ها؟
به خدمت شما بگم که پاسخ کوتاه شما اینه که خیلی کم مربوطه به بخش مصرفه، ولی اجازه بدید من یه تصویر خیلی کلی بدم از وضعیت برق. ببینید در حدود 2-3 سال گذشته تو اوج تابستان ما تولیدمون یه چیزی حدود 64 هزار مگاوات بوده. حالا نکته جالبش اینه که مثلا 2-3 سال گذشته 64 هزار تا بوده، سال گذشته 62 هزار و 500 تا بوده، یعنی کم شده در اوج مصرف. حالا طی همین سالها تقاضامون امروز رسیده به بالای 80 هزار مگاوات. این یعنی بله، این یعنی ما یه چیزی بین 15 تا 20 هزار مگاوات کمبود داریم. بله کسری داریم. به هیچ عنوان این مسئله ای نبوده که یک شبه به وجود بیاد، یعنی یک ناترازی فزاینده ای رو از 3-4 سال پیش کارشناس ها می گفتن که این سال به سال داره بیشتر میشه و این شیب مثبت ادامه داره در واقع. اما مسئله چیه؟ مسئله اینه که ببینید کشور عزیز ما امکان توسعه رو در بخش کشاورزی و خدمات نداره. بخش کشاورزی به خاطر اینکه ما آب و خاکش رو نداریم، مخصوصا آب. بخش خدمات هم به خاطر اینکه یک سری پیش نیازهایی داره، باید به دنیا وصل باشه، توریسم فلان و اینا، یک سری پیش نیازهایی داره که ما در حال حاضر اون رو نداریم. بنابراین بهترین مسیر توسعه اقتصادی برای کشور ما توسعه صنعتیه. صنعت هم از قضای برآمده برق میبلعه خانم، یعنی اصلا برق غذای خیلی زیاد صنعته. حالا با این وضعیتی که من گفتم از در واقع آمار و ارقام و این وضعیتی که کشور ما باید بره به سمت توسعه صنعتی، نتیجه میشه این که ما میبینیم IMF منفی 5% رشد اقتصادی برای ما پیش بینی میکنه. بنابراین اینا این تیکای پازل، یعنی دو تا چهار تای ساده است، مشخصه که ما در واقع وضعیتمون به این نقطه میرسه. اما آیا بحث در واقع به شما بگم که بحث مصرف و بحث تقاضاه؟ خیر، مصرف اولا یک بخشی از تقاضا، بخش دیگرش برمیگرده به بهینه سازی که دولت خیلی بیشتر باید توش تلاش بکنه و نمیکنه. بحث دیگرش هم نحوه توزیع همین برقه که اون دیگه اصلا مشخصا باید مورد صحبتمون وزارت نیرو باشه. چرا؟ به خاطر اینکه برق میاد بخشی از بار قطعیش میفته روی صنایع. همین الان دور روز خاموشی به صنایع دادن و این باعث تعطیلی صنایع کوچک و در واقع SME ها میشه، متوسط و کوچک. بنابر این جمله آخرم در این بخش، اگر شما دیدید که در آینده و در امسال تقاضا کم شد، اجازه بدید من از الان به شما بگم که این ناشی از بهینه سازی یا مدیریت مصرف نیست خانم، این به خاطر اینه که صنایع خاموشی خوردن و مصرف و تقاضای خودشون رو کم کردن و این میشه که باز ما میبینیم صنعت کار نمیکنه، تولید در مملکت اتفاق نمیفته، فشار عرضه میاد، تورم هایی که پیش بینی میشه میرسه به بالای 100% و نتیجتا رشد های منفی که برای کشورمون متاسفانه پیش بینی میشه. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. البته آقای وزیر گفته بودن که حالا شاید این خاموشی ها رو یک کمی بهتر و بیشتر باید مدیریت کرد در بخش صنایع و بحث تولید، ولی ما یه صحبتی داریم. ما همیشه وقتی از حوزه انرژی و کلن حکمرانی انرژی در کشور صحبت میکنیم، نباید از این موضوع غافل باشیم که همش مثل حلقه های زنجیر به همدیگه وصله. یعنی اگر صنایع یه بخش عمده ای از برق رو به قول شما میبلعه، یه بخشش رو دستگاه های فرسوده هم هدر میدن. یعنی ما اگر این در واقع شرایط بروز کردن دستگاه های صنعتی و چرخه صنعتی در کشور رو داشته باشیم، شاید بهتر بتونیم در این زمینه فعالیت کنیم. ما از اون طرف کشوری هستیم که 300 روز آفتاب رو داریم که این در تمام دنیا کم نظیره، پس میتونیم از شبکه های خورشیدی و حالا اون در واقع انرژی سبز و انرژی پاک هم استفاده کنیم. شاید اینها توی حوزه سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها و مدیریت ها کمتر مورد توجه قرار گرفته. خانم دکتر، خیلی وقتها حالا ما میریم روی رفتار مصرف کننده که میتونه اثرگذار باشه، چه در حوزه صنعت چه بخش خانگی. به نظرتون سیاست های مدیریت مصرف توی کشور تونسته رفتار مصرف کننده رو اصلاح کنه؟
به نکته جالبی اشاره کردید. من در دانشگاه یکی از درسایی که درس میدم مثلا رفتار مصرف کننده است. براتون کامل توضیح میدم که چرا کافی نیست. شما یه نکته خیلی درستی رو مطرح کردید به اسم ناترازی ترکیبی که ما داریم. یعنی چی؟ یعنی ما الان مسئلمون این شده که زمستونا گاز نداریم، تابستونا برق نداریم، ولی از اونجایی که تولید برق ما به اشتباه سیاست‌گذاری، تولید برق ما بیش از 90% وابسته به گازه و الان کشور به خاطر جنگی که بهش تحمیل شده مشکلات داره در این زمینه، بنابراین از اون سمت هم داره فشار میاد به بحث عرضه. و بعد ببینید اقتصاد یک بحث، یک ساید عرضه داره، یک ساید تقاضا داره. در بخش عرضه ما مشکلاتی که داریم رو میتونیم از طریق دولت زدایی تا یه حدی حلش بکنیم. یعنی دولت به جای اینکه چی بگم دلالی انرژی میکنه یا خودش تولید میکنه خودش هم میفروشه، بازار سازی بکنه و اجازه بده که بخش خصوصی بیشتر وارد بشه، اون میشه بخش عرضه. بخش تقاضا یک بحثیش رفتار مصرف کننده است، یک بخش دیگهش بهینه سازیه. وقتی راجع به بهینه سازی صحبت میکنیم، یعنی بخش خانگی چی مصرف میکنه؟ الان من و شما وقتی میریم خونه چجوری برق داریم مصرف میکنیم؟ کولر میزنیم، نمیدونم جارو برقی روشن میکنیم، این جور چیزا دیگه، جور دیگه‌ای که برق مصرف نمیکنیم. این وسایلی که داره برق مصرف میکنه آیا داره بهینه سازی میشه؟ آیا وزارت صمت داره نظارت میکنه روی اینکه چی داره وارد میشه، چه الگوی مصرفی داره؟ اداره استاندارد آیا داره روی اینا نظارت میکنه؟ چرا مجوز میدن به این جور چیزایی که در واقع اون استاندارد لازم رو برای مصرف نداره؟ پس این میشه اون بخشی که دولت اتفاقا باید ورود بکنه و ناکارآمد داره ورود میکنه. اما درباره مصرف و رفتار مصرف کننده چرا جذابه؟ به خاطر اینکه اقتصاد رفتاری به ما راه حل‌هایی میده که بسیار بسیار در زمان کوتاه بازدهی بالا میدن. یعنی من تمام این راه حل‌هایی که به شما گفتم سالها زمان میبره. اینکه وزیر محترم، مسئولین بیان بگن سال دیگه مشکل ما حل میشه، اینا واقعا مسئله‌ای که سالها طول کشیده به وجود بیاد، طی یک سال و دو سال و تا تابستون حل میشه انشالله مشکلش، اینا واقعا حل نمیشه. اما آیا راه حلایی داریم که در زمان کوتاه به ما بازدهی قابل قبولی بده؟ بله، اقتصاد رفتاری که الان سیاست‌گذاری رفتاری که در دنیا خیلی داره ازش استفاده میشه و برمیگره به رفتار، تئوری‌های رفتار مصرف کننده، به ما میتونه کمک بکنه که ما سیاست‌گذاری‌های انجام بدیم که مصرف کمی ازش در واقع یعنی بهتر بشه به نوعی، یعنی بازدهی و بهره‌وری در مصرف برق بره بالا. آیا کافیه؟ خیر. وقتی ما ناترازی ترکیبی داریم، یعنی بسته سیاستیمون هم باید هوشمند و ترکیبی طراحی بشه. به هیچ عنوان در ایران یک راه حل، راه حل جادویی و طلایی نیست. همونجور که مشکل ما ترکیبیه، سیاست گذاریمون هم باید ترکیبی باشه. تمرکز روی رفتار مصرف کننده یک بخش کوچیکیه. خوبیش اینه که زود جواب میده، زود بازده، ولی بدیش اینه که کافی نیست.
بله.
و بدی دیگه اینه که سیاستگزار نیازمند اعتماد خیلی زیاد شاخص ملت به دولته که اساساً این در کشور ما در حال حاضر کم جا داره که بیشتر بشه. بنابراین اونقدری که ما انتظار داریم از سیاستگزاری در بحث مصرف و رفتار مصرف کننده بازدهی بگیریم، نمیگیریم، چون مردم به درستی معتقدن پیش نیازهایی وجود داره، دولت بره بخش خودش رو انجام بده، تولید کننده بخش خودش رو انجام بده و بعد مصرف کننده هم بخش خودش رو انجام بده. به این دلیله که اونجوری که باید پاسخ نمیده. ولی صحبت شما درسته که زود بازده سیاستگذاری های مصرف.
یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، بخش پایانی صحبت کنیم.
رادیو اقتصاد هشت صبح، کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنیم. برنامه رادیویی هشت صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. هشت صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. هشت صبح.
خانم دکتر آترینا اورایی با ما هستن، کارشناس محترم انرژی. از سیاست‌گذاری های ترکیبی و حل مشکلات ترکیبی صحبت کردیم. خانم دکتر، یکی از خطاهای مزمن توی نظام حکمرانی انرژی حالا تقلیل این حوزه به مدیریت اجرایی پروژه هاست. یعنی این که ما میگیم فلان پروژه، فلان نیروگاه، فلان اتفاق اگر بیفتد مشکل حالا ناترازی انرژی حل میشه، در صورتی که واقعا مدیریت انرژی توی قرن 21 بیشتر از اون که اجرایی باشه باید تحلیلی و راهبردی باشه. یعنی ما اگر از اقتصاد رفتاری هم صحبت میکنیم، این ریل گذاریش بر اساس همین تحلیل و مدیریت داده محوریه که باید اتفاق بیفته. ما 2 دقیقه فرصت داریم توضیحات پایانی شما رو بشنویم.
متشکرم. بله، درست میفرمایید شما سرکار خانم. ببینید، دنیا داره میره به سمت برقی سازی شدن. برق چیزیه که ما بیشتر و بیشتر ازش خواهیم شنید، انقدر که مهمه. انگلیسیش میشه الکتریفیکیشن، برقی سازی صنعت و دنیا. وقتی که ما داریم به این سمت و سو میریم، نمیشه اومد گفتش که یعنی تقلیل داد این مسئله رو و اهمیت این موضوع رو برای سیاست‌های توسعه صنعتی که مهمترین و تنها راه رستگاری اقتصادی کشور عزیزمون هست، تقلیلش بدیم به نیروگاه ایکس و ایگرگ. موضوع خیلی دامنه دارتر از این حرف هاست. ما در بدترین حالت، در بدبینانه ترین سناریو که انشالله اتفاق نمیفته، ممکنه حتی با مسائلی مربوط به فروپاشی شبکه برقمون مواجه باشیم. اما اگر این هم نباشه، ما داریم فرصت توسعه رو از دست میدیم در شرایطی که دنیا هر روز داره میره به سمت اینکه بیشتر و بیشتر برق رو جایگزین سایر انرژی ها بکنه. بنابراین مشکلات ترکیبی اصلا ربطی به مسائل اجرایی نداره. موضوع در بالاترین سطح سیاست گذاری کشور اتفاق میفته و اونجا باید ابتدا حل و فصل بشه، با بسته های سیاستی ترکیبی، با سیاست های داده محور و مطالعه شده و کارشناسی. و امیدوارم، به عنوان نکته پایانی میخوام بگم، امیدوارم این بار وحشتناکی که روی صنعت هست به عنوان جلودار تولید کشور با این وضعیت تورم، امیدوارم این بار برداشته بشه در نهایت و صنایع بتونن حداقل در فشار کمتری به کار خودشون ادامه بدن. در نهایت آرزوی سربلندی دارم برای ملت و کشور عزیزمون.
ممنون خانم دکتر. امیدوارم که یک با حضور دانشگاهیان، قشر متفکر و اطلاعات و داده های شفاف، صریح و روشن مبتنی بر تحلیل، ما بتونیم خیلی زود و خوب ورود پیدا کنیم به عرصه انرژی های تجدید پذیر پایدار و پاک، انرژی های سبز که اصلا یکی از شاخص های توسعه در کشورها هم همین میتونه باشه و این میتونه مسیر توسعه توسعه کشورمون رو هموار کنه. خانم دکتر اورایی خیلی متشکرم ازتون.
ارادتمند سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون. خانم دکتر آسینا اورایی، کارشناس محترم انرژی.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
در مورد موضوع مهم ناترازی برق داریم صحبت میکنیم. ناترازی برق دیگه یه مسئله فصلی یا محدود به روزهای اوج مصرف نیست. به نظر میرسه که اقتصاد ایران در حال ورود به دوره‌ایه که تأمین پایدار انرژی به یکی از مهمترین الزامات رشد اقتصادی و حفظ رفاه عمومی کشور تبدیل شده. خاموشی‌ها علاوه بر تحمیل خسارت مستقیم به صنایع و کسب و کارها، بر اعتماد عمومی، برنامه‌ریزی اقتصادی و حتی کیفیت زندگی مردم هم داره تأثیر میذاره. امروز ویژه ما رو بشنوید. اگر در این خصوص صحبتی هم داشتید 30,36,37 در اختیارتونه. منطقه‌ای و تجربه جنگ‌ها و بحران‌های اخیر در جهان نشون داده که زیرساخت‌های انرژی جزء نخستین حوزه‌هایی هستند که باید از تاب‌آوری و پایداری لازم برخوردار باشند. امروز این پرسش مطرحه که آیا ظرفیت تولید و شبکه توزیع برق متناسب با رشد مصرف توسعه یافته؟ سهم مدیریت مصرف در مقایسه با توسعه زیرساخت‌ها چقدره و در نهایت برای عبور از ناترازی مزمن انرژی چه مسئولیت‌هایی بر عهده دولت، بخش خصوصی و مصرف کنندگان قرار دارد؟ ۳۰۳۶۳۷ در اختیارتونه، منتظر شنیدن صحبت‌های شما هم هستیم. خب ادامه مبحث رو پی بگیریم با دو میهمان ارجمندی که به جمعمون اضافه شدن. آقای دکتر عبدالامیر یاقوتی، مدیر کل محترم دفتر انرژی و امور مشترکین شرکت توانیر، و آقای دکتر رمضان علی سنگدوینی، رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس. آقای دکتر یاقوتی سلام.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمان محترمتون.
متشکرم. آقای دکتر سنگدوینی سلام.
بندم سلام عرض ادب دارم خدمت شما خانم اکبری و همه همکارانتون و سلام عرض میکنم مردم عزیز و شریف ایران، خاصه مردم عزیز و غیور جنوب کشور.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقای دکتر سنگدوینی، قطعی برق چه میزان خسارت، حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، رو به صنایع کوچیک و متوسط وارد کرده؟ و حالا میدونم که در جریان آمار و اطلاعاتش هم هستید و صنایع تحت فشار خیلی زیادی هستن. یه توضیح از زبان شما بشنویم وضعیت چطوره؟
خب ببینید، بالاخره شرایطی که ما تو این یک سال گذشته داشتیم، خب این شرایطی که در جنگ 12 روزه خاص جنگ رمضان بود، خب یک سری از تأسیسات خدمت شما عرض کنم کشور در خصوص توانیر بالاخره آماج حملات قرار گرفت و خسارت دید، خاصه بعضی از پتروشیمی ها که خدمت شما عرض کنم بالاخره تولید برق داشتند و دچار مشکل شدند دیگه، تا اینا برگردن به مدار تولید یه مقدار طول میکشه. خب بله دیگه، بالاخره وقتی شما نتونی بالاخره برق بدی به بخش تولید، خب این تولید از مدار خارج میشه. خب هرچند که من تا اونجایی که اطلاع دارم برنامه زمانبندی که برای بخش‌های مختلف تولید دارن برنامه‌ریزی میکنن در طول هفته قرار یک روز انجام بشه.
حالا آمارش رو از آقای دکتر یانوتی میگیریم.
حالا من میخوام اینه بگم که ولی من حقیقتا این رو بگم که درس مریضات و خدا قوت به بچه های توانیر که در شرایط سخت جنگی کشور در طول این مدت همیشه توی خدمت شما عرض کنم انجام کار بودن، تو عملیات بودن، تو جنوب کشور که شما الان دارید میرید گرما اونجا